بکنی، تو کاری بکنی که او را از رفتار زشتش پشیمان بکنی، نه اینکه بشینی بگی او چه حقی داشت که با من این رفتار زشت رو بکنه. یکی میگه من 100 بار خوبی کردم ولی جوابی که گرفتم چیه؟ بدی بوده. انگشتم رو تا اینجا کردم، عسل کردم تو دهنش، اصلا تا اینجا تو دهن بنده خدا چجوری رفته؟ تا اینجا انگشتم رو کردم، عسل کردم تو دهنش ولی گاز گرفته. من خوبی کردم او بدی کرده، من مهربانی کردم او توهین کرده. نه یک بار، دو بار، ده ها بار. چجوری شما به من میگی ببخش؟ دوست من، روز مادره، این مادر 3-4 تا بچه داره، اون 2-3 که بزرگترن پولها رو میذارن روی همدیگه، برای مادر یه هدیه میخرن، انگشتری، علنگوی، گردنبندی، یه چیزی میخرن. یه دونه از این بچه هم 3-4 ساله است. اون 2-3 نفر اصلا این بچه 3-4 ساله رو به بازی نمیگیرن، خودشون با هم قرار میذارن، مدار میذارن، کادوی مادر رو میخرن. خب این بچه 3-4 سالم میشینه برای مادرش یک نقاشی میکشه، یه نقاشی کج و کله میکشه، رنگ میکنه و روز مادر به مادرش هدیه میده. درسته که مادر از هر دو هدیه لذت میبره، هدیه بچه هاشم، یه علنگوی طلا، یه دونم نقاشی کج و کله، ولی سوال من اینه کدام نقاشی، کدام هدیه بیشتر به دل مادر میچسبه، نقاشی یا علنگو؟ اینایی هم که میگن علنگو همینجوری میخوام ببینم من چی میگم، وگرنه نقاشی. شایدم مادر نباشم، واقعا نمیدونم کدوم بیشتر به دل میچسبد. نقاشی خیلی به دل میچسبه. مامان اینو واسه تو کشیدم. دوستان عزیز، شمایی که میگید ما بارها خوبی کردیم و بدی دیدیم، بارها مهربانی کردیم و توهین گرفتیم، بارها بخشیدیم و پشیمان شدیم، بیاین فرض کنیم همه انسان‌های کره زمین صندوق پستن، من صندوق پستم، اینا صندوق پست، شما صندوق، هممون پست، صندوق پست. خب وظیفه صندوق پست چیست؟ صندوق پست یک واسطه است بین فرستنده و گیرنده. نامه ای میاد توش و بعد این نامه تخلیه میشه، به مقصد میرسه. صندوق پست واسطه است که از الف به ب این نامه رد و بدل بشود. سوال میکنم اگر صندوق پستی زنگ زده و کهنه باشد، آیا مامور پست نامه هاش رو خالی نمیکنه؟ نمیکنه یا میکنه؟ اگر ماشین زده باشه مثلا به یه صندوق پست، صندوق کج شده، مامور پست میاد میگه این صندوق کجه، ما نامه هاشو خالی نمیکنیم؟ صندوق نو باشه، کهنه باشه، صاف باشه، کج باشه، زنگ زده باشه، نباشه، به هر حال نامه درون اون صندوق چی میشه؟ خالی میشود. دوستان عزیز، درسته که اون نقاشی کج و کولهی که اون بچه 3-4 ساله کشیده ارزش مادی ندارد، ولی به دل مادر خیلی میچسبد. اگر کسی به شما اهانت کرد و شما در پاسخ اهانت به او محبت کردی، اگر کسی به شما بدی کرد و شما به او لطف کردی، اگر کسی خطا کرد و شما او رو بخشیدی، فکر نکنین کار خیلی مهم میکردی. از نظر خدا کارتون خیلی کوچولوه، چیز مهمی نیست. تو این هستی به این بزرگی، حالا شما یه نفر یه بدی کردی بخشیدیش، ولی این کار شما مثل اون نقاشی کج و کله است. درسته که کار کوچکی است، ولی به دل خدا میچسبد. اون آدم صندوق پستی است که این نقاشی کج و کله شما را به مقصد خدا منتقل میکند، یه صندوق زنگ زده بی قواره کج و کله. ولی شما وقتی او رو میبخشی، یه نقاشی واسه خدات کشیدی خیلی خوشگل، انداختی تو این صندوقه، اون آدم واسطه رساندن مهر شما به خداست. دوست نداریم کاری بکنیم که به دل خدا بنشیند؟ دوست نداریم کاری بکنیم که خدا کیف بکنه؟ پس ببخشیم. دوست من، اگر در مدرسه
رفیقی به شما کمک درسی بکند. شما توی یه درسی ضعیفی، توی این درس نمره ترم قبلت، نمره سلس قبلت شده 11. اگر دوستی به شما کمک بکنه نمرت در این درس بشه 20. من میخوام ببینم با اون دوست چی کار میکنی. کمک میکنه، میاد خونتون باهات درس و کار میکنه، تمرین میکنه، درسی رو که شما ضعیف بودی ازش نمره 20 میگیری، با اون دوست چی کار میکنه؟ بهش لطف میکنین، محبت میکنین، هدیه بهش میدین، قربون صدقش میرین، تلفن میزنین، وای من چقدر تو رو دوست دارم، از محبت و لطف تو بود که من 20 گرفتم، جبران کنم برات. یه روزی میرسد که من و شما در صحرای محشر ایستادیم، هممون منتظریم نامه های عملمونو بدن دستمون. ببخشین نمیشه برین تو خونه هاتون بشینین کارنامتون بشه 20 20 20. نمره 20 گرفتن زحمت دارد. میدونین این کسانی که با ما بدی میکنن و ما در پاسخ بدی اونها با اونها خوبی میکنیم، باعث میشود که یک نمره 20 در کارنامه زندگی ما ثبت بشه؟ باعث میشه نمره رو که درش ضعیف بودیم حالا قوی بشیم؟ یعنی اون آدم با بدیش کاری کرده که من در درگاه خدا 20 بگیرم. حالا بعد با او چه کرد؟ قبلش پرسیدم اگر دوست شما در مدرسه کاری کنه که 20 بگیرید با او چه میکنید؟ از اون ممنونید، متشکرید، سعی در جبران خوبیش دارید. پس اگر کسی به ما بدی بکند و ما در پاسخ او رو ببخشیم و به او محبت کنیم، داریم نمره ای رو در کارنامه زندگیمون 20 میگیریم. حالا حق اون آدم اینه که تردش کنیم؟ حق اون آدم اینه که هر جا میشینیم بگیم الهی اینجوری بشه اونجوری بشه نفرینش کنیم سپردمت به خدا؟ یا حق او تشویق و احترام و محبت است؟ نامه 31 حضرت علی در نهج البلاغه، نامه ایست که ایشون به امام حسن نوشته، نامه 31 نهج البلاغه. یه قسمتشو براتون میخونم، خیلی جالبه. حالا اگر ما از حضرت علی هم بیشتر متوجه هستیم که چی درسته چی غلط، خب نمیدونم واقعا. علی علیه السلام خطاب به امام حسن نوشته: چون برادرت از تو جدا گردد، با او پیوند دوستی برقرار کن. اگر روی برگردان تو مهربانی کن، و چون بخل ورزید تو بخشنده باش. هنگامی که دوری می‌گزیند تو نزدیک شو، و چون سخت گیرد تو آسان گیر. به هنگام گناهش عذر او را بپذیر، چنان که گویی تو بنده می باشی و او مولای توست، او ولی نعمت توست. حضرت علی میگه او خطا کرده، تو نه تنها عذرش رو بپذیر، بلکه با او به گونه ای رفتار کن که تو بنده ای و او مولا. یعنی چی این حرف؟ عذر او را بپذیر و با او به گونه ای رفتار کن چنان که تو عبدی و او مولای توست، او ولی نعمت توست. و آخرش تذکر میدن: مبادا مبادا این دستور را با غیر دوستانت انجام دهی یا با انسانهایی که سزاوار آن نیستند. دوست خود را دشمن مگیر تا با دشمن خود دوستی نکنی. منظور علی چیست؟ میگه سخت گرفت تو آسون بگیر، بخل ورزید تو بخشنده باش، خطا کرد عذرشو بپذیر، عین عبد با مولای خودت برخورد کن، ولی با دشمنت نه، با غیر دوست نه. یعنی عوضی نری مسیر رو، اسرائیل بیاد بکشه بعد بگو علی گفته اگر او سخت گرفت تو آسان گیر، بیا 500 تای دیگه هم بکش. نه، با دشمنت این کارو نکن، با کسی که لایق نیست این کارو نکن. بگو حالا اسرائیل داره میکشه، عب نداره، ما بخشنده ایم، ما نمیکشیم. نه خیر. ولی آیا اون کسانی که من و شما در زندگی هامون باهاشون درگیریم اسرائیلن؟ دشمن خونی هن؟ دوست عزیز ببخش و عبور کن. این رو بدونید که من و شما با رفتاری که میکنیم به دیگران یاد میدیم که چگونه با ما رفتار کنن. آقای محترم، خانم محترمی که جلوی بچه‌هات نشون میدی که یک نفر رو نبخشیدی، با کینه تمام از او صحبت میکنی، تو داری به بچه‌هات یاد میدی که یک روز با کینه تمام با تو صحبت کنن، یه روز ببرن بذارنت خونه سالمندان. من و شما داریم به دیگران فرمان میدیم که چگونه با ما رفتار کنید. رفتار خشن و تند تو در ازای رفتار زشتی که دیگری با تو کرده است داره به دیگران می آموزد که یک روز با تو رفتار خشن و تندی بکنند. خدا در آیه 133 سوره آل عمران بحث خیلی قشنگی رو میکنه. خدا میگه بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان. تو آیه 134 خدا میگه میدونین مغفرت من مال کیاست؟ خیال نکنین همه انسانها شامل مغفرت من میشوند. بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتان. آیا میدونین این مغفرت مال کیاست؟ مال نیکوکاران است. خب حالا ممکنه ما هممون فکر کنیم خب دیگه پس مال ماست، ما نیکوکاریم. بعد خدا توضیح میده که میدونین نیکوکارا کیان؟ یکی یکی میره جلو. نیکوکارا کسایی هم که اینجوری هن و یک جایش خدا میگه والعافین عن الناس. نیکوکاران کسانی هستن که از خطاهای مردم در میگذرن، اونهایی که اشتباه کردن، اونهایی که مقصرن رو عفو میکنن. بذارین آیه خدا رو سر و ته بخونیم. اگر شما دیگران را نبخشین نیکوکار نیستین. اگه نیکوکار باشین نباشین مغفرت خدا شامل شما نمی شود. خدا به کسی که رحم نمی کند رحم نمی کند. دوست عزیز، کلام آخر، با دیگران آنگونه برخورد کن که دوست داری روزی خدا با تو آنگونه رفتار کند. به خود خدا قسم، همه من و شما تک تکمون اونقدر خطا داریم که اگر پرده ها کنار بره و خطاهامون رو بشه، هممون از دست هم فرار میکنیم. کلام خداست، حدیث قدسی داریم، خود خدا به پیغمبرش میگه اگه من پرده های سترم رو کنار میزدم، هیچ چیز رو قایم نمیکردم، مردم همشون هر چیزی بودن رو میدیدن، کسی حاضر نمیشد جنازه کسی دیگه رو تو زمین میکنن. میگفتن این فلان فلان شده، ولش کن بپوس گرگا بخورنش، حیف خاک. هممون انقدر خطا داریم، خدا لطف میکنه خطاهامونو کسی نمیفهمه. یه روزی در قیامت ما ایستادیم هممون میگیم وای اگه خدا ببخشه، اگه خدا ببخشه چقدر خوب میشه. با دیگران جوری رفتار کن که انتظار داری روزی خدا با تو آنگونه رفتار کند. کسی که دیگران را نمی بخشد ببخشین شرمنده، انتظار بخشش خدا را نکشد، چون خدا هم او را نمی بخشد. بسیار عالی. بریم سراغ کلید دوم طلایی موفقیت. دومین کلید طلایی موفقیت دعا. دومین کلید دعا. خب دعا در لغت یعنی صدا زدن، یعنی ندا کردن. دکتر آلکسیس کارل معتقده که دعا قدرتمندترین صورت انرژی است که انسان قادر به ساطع کردن آن است. ما گفتیم دائم داریم از خودمون حاله های انرژی ساطع می کنیم. ما در بحث مولکول های آب اواخر دوره به شما اثبات می کنیم علمی که چرا دکتر آلکسیس کارل معتقد است که دعا قدرتمندترین حالت انرژی و حاله ایست که از ما ساطع میشه. به شما نشون میدیم دعا در کل هستی که تأثیری رو میذاره. شما اینجا دعا کنی تو آمریکا چه اتفاقی میفته؟ علمی قابل اثباته. خب بذاریم ببینیم جایگاه دعا و تلقین نسبت به هم چیه. آیا اینها با هم مغایرن؟ با هم همراهن؟ همسوان؟ متضادن؟ جاستان چیست؟ دوستان عزیز، اصل اینه که ما دعا کنیم، یعنی خواسته هامون را از خدا بخوانیم، ولی شرط اولیه و اساسی رسیدن به خواسته اینه که وقتی دعا میکنی باور داشته باشی که این دعا به جواب میرسد. اون باوره همین تلقین است. من دعا میکنم خدایا میخوام من تو کنکور قبول شم، من انقدر پول میخوام، من خونه میخوام، من ماشین میخوام. ولی اگه باور نداشته باشم میگم حالا ما یه چیزی بگیم، خدا که نمیاد از آسمون ماشین بندازه پایین. اصل دعاست، از کسی بخوایم که قدرت مطلق است. ولی شرط اولیه اجابت دعا همون تلقینه. شما تو تلقین میگی من روز به روز به خونم دارم نزدیکتر میشم. تلقین یعنی پیشا پیش تجلی رحمت خدا را دیدن. تلقین یعنی جلو جلو لطف خدا را دیدن، درک کردن. خدایا به من ماشین بده، من روز به روز دارم به این ماشین نزدیکتر میشم. اصل دعاست، ولی شرط اجابت دعا همون چیه؟ تلقین است. یکی خواب دید که رفته پیش فرشته ها. یه تعداد فرشته تون 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 دارن یه پاکت هایی رو باز میکنن. گفت اینا چیه؟ گفتن اینا نامه هاییست که از بنده های خدا رسیده، دعاهاشونه، درخواستاشونه. ما اینجا مسئولیم تون تون این درخواست ها رو باز کنیم، بررسی کنیم، ببینیم چی میخوان، برسونیم به جایی که باید اجابت بشود. رفت جلوتر، دید یه تعداد دیگه فرشته تون تون دارن کار میکنن. این از همون مثالایی که دوره قبل نبود، الان داری بازی گوشی میکنی بعد میگی مثال جدید نمیده، اون نوحه گوش میکنی. خب دید یه عده دیگه تون 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 دارن یه کاغذایی رو میذارن تو پاکت. به فرشته ها گفت شما چی کار میکنین؟ گفت جوابای خداست. خدا تون تون نامه هایی که میاد جواب میده، دعاها رو اجابت میکنه، میفرستیم ما پایین. ما جوابا رو میذاریم تو پاکت، شوت میکنیم برن سمت زمین. رفت جلوتر، دیدی عده فرشته بیکار نشستن. گفت شما چرا بیکارین؟ گفتن اینجا بخش تصدیق دعاست، تصدیق پاسخ است. یعنی کسایی که دعاشون مستجاب میشه اینا بعد از خدا تشکر کنن، میگن خدایا ممنونیم که دعای ما اجابت شد. اونایی که تشکر میکنن نامه هاشون میاد اینجا، ولی هیچ تشکری از زمین به ما نمیرسد، چون آدم ها خیال میکنن دعاهاشون اجابت نشده، ما بیکاریم. ولی دوست من، بسیاری از موارد هست که دعاهای ما اجابت میشود، حواسمون نیست، متوجه نیستیم. چجوری؟ یه نفر تو خواب دید داره با خدا صحبت میکند. به خدا گفت میشه امروز، میشه فردا نهار بیان خونه ما؟ همون صدایی که به عنوان خدا با او صحبت میکرد گفت که باشه، من فردا زور نهار میام منزل شما. این پشه ها چقدر به من علاقه داره. گفت باشه من فردا نهار میام منزل شما. خوشحال از صبح شروع کرد به آشپزی و تدارک نهار فردا. پیش از ظهر بود، دید در میزنن، آخ جون خدا اومده. رفت در خانه رو باز کرد، چشمش به یه بچه ای افتاد، لاغر، لباسهای کهنه، پاره. گفت من یتیمم، لباسی، کفش کهنه‌ای، چیزی ندارین به من بدین؟ با عصبانیت بدون اینکه کلمه ای به اون بچه یتیم پاسخ بده در رو بست. من منتظر خدام، برو ببینم مزاحم. یک ساعتی گذشت، دوباره در خانه رو زدن. گفت این دفعه دیگه خدا اومده. دوید رفت دم در، در که باز کرد یه جنده پوشی رو دید. گفت فقیرم، گرسنم، دو سه روزه هیچی نخوردم، یه لقمه نون، یه چیزی ندارین من بخورم؟ باز با عصبانیت در رو بست. من منتظر خدام، چرا اینقدر مزاحم من میشی؟ کلامی به او جواب نداد، در رو بست و توی ذهن با خودش جنگی، اینا کیم؟ من میخوام خدا بیاد، مزاحم میاد دمه در. زور شد، موقع نهار در زدم. گفت خدا اومد، چقدر بخشناس سر نهار. در رو باز کرد دید نون خشکیه. گفت از صبح تا حالا هر چی گشتم یه تیکه نون خشکم گیرم نیامده، نداری یکم نون خشک به من بدی؟ باز با عصبانیت در رو بست. شب شد و خدا نیامد، خوابید. در خواب دید که همون صدای دیشبی داره با او صحبت میکنه. با ناراحتی بهش گفت خدا چرا بد قولی کردی؟ مگه تو قول ندادی بیای؟ خدا گفت من سه بار اومدم، تو در رو روی من بستی، من سه بار با تو حرف زدم، تو حتی یک بار به من جواب ندادی. خیلی وقتا دعاهای ما مستجاب می شود، اصلا متوجه نیستیم، یه جور دیگه فکر می کنیم، در حالی که خدا سریع پاسخ ما رو داده. دوست من، یه موقعی از خدا می خواهی که به تو توان بدهد، به تو قدرت بدهد. خدا مسائل زیادی رو در زندگی تو وارد می کنه که با حل این مسائل توانمند بشی، و تو هنوز نشستی منتظر اجابت دعاتی. دعا اجابت شد. یه موقعی از خدا عشق میخوای، خدا آدمهایی رو در مسیر تو قرار میده که عاشقانه بهشون خدمت کنی و برق عشق به خودت رو در چشمهاشون ببینی، ولی باز یقه خدا رو گرفتی ول نمی کنی، من عشق میخوام. دعات اجابت شد، متوجه نیستی. یه موقعی از خدا معجزه میخوای، خدا یا خودت رو به من نشون بده. بچه همسایتون متولد میشه، خدا بزرگترین معجزه رو به تو نشون میده، باز میگی نه، دیدی معجزه به ام نشون ندادی؟ دیدی سر کاری بود؟ او چگونه باید اجابت بکنه؟ خب یه سوال، ما تو دعاهامون میگیم ندارم، نیستم، تو تلقین میگیم دارم، هستم، اینا که با هم مغایر است، اون که منفیه که. ولی نه، جنس این دوتا متفاوته، چی ندارم چی دارم، چی نیستم چی هستم. ما در تلقین میگیم روز به روز بنده موفق‌تری میشوم، روز به روز این پارامترها رو دارم و درش هستم. در دعا میگیم خدایا من بنده خوبی برای تو نیستم، من عملی که لایق شما باشد ندارم، اصلا جنس این دارم و ندارم با هم فرق میکنن. میشه که شما پشت ماشین نشسته باشین، یکی بیاد بزنه رو شیشه ماشینتون، شیشه رو میکشین پایین، آقا روزتون بخیر، بنده میلیاردرم، سه تا خونه دارم تو مشتاق، دو تا دارم تو مطهری، یه دونم دارم معامله میکنم ملا صدرا، بده در راه خدا، شب جمعه است. میشه؟ نمیشه. وقتی ما جلوی خدا دست بلند میکنیم، هر آنچه که در زمین و آسمان است مال خداست، من و شما مال خداییم. نمیشه که در خانه خدا رو بزنیم ببین من خیلی باحالم، ما موفق، توپ حالا بده. در قبال خدا اظهار نداری میکنیم، ولی در تلقین که میگیم دارا هستیم، چون ما جانشین همون خدای قدرتمندیم، چون خودش گفته تو خلیفه من روی زمینی، به عنوان جانشین خدا ما خیلی گردن کلفتیم، خیلی قوی. باید دید جایگاه کدام است. پس دعا و تلقین هیچ مغایرتی با هم ندارن. بعضی ها میگن ما اونقدر گناهکاریم، دعا بکنیم خدا تحویلمون نمیگیره. اینم اشتباه توی عزیز من. چه گولی از خدا ساختین که نمیشه طرفش رفت. اگر بچه ای شیطنت بکند بره لبه جوب، اینجوری را بره یه دفعه با کله بره تو جوب، جوبم پر لجن، تمام لباس ها سیاه لجنی بوی گند، به من بگین این بچه اولین جا و پیش اولین کسی که فکر میکنه بره کجاست و پیش کیه؟ برم خونه پیش مادرم. شما هر جای دنیا بپرسی نمیگن، میگه خب میرم پیش بابام، همچین بزنتش. مادر ممکنه یکم غر بزنه، چرا مراقب نبودی، بچه چقدر بازی گوشی میکنی. ولی تنها کسی که با آغوش باز او رو میاره، لباساشو در میاره، صابون میزنه، میشوره، تمیز میکنه، معطر میکنه. مادره، دوست من، هر وقت که آلوده 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 شدی، فکر کردی دیگه هرچی گناه تو دنیا هست انجام دادی، تنها کسی که آغوشش برای تو بازه خداست، خدا مادر ماست، ممکنه غر بزنه بگه چرا این کارا رو کردی؟ این چه حرفیه که اونی که گناهکار خدا صداشو نمیشنوه؟ خیلی هم خوب میشنوه. پیامبر میگن خدا سامع و داست، خدا شنونده داست. کی گفته نمیشنوه؟ پس هر وقت آلوده آلودم بودی خیالت راحت، ممکنه آدم ها صدا تو نشنون ولی خدا میشنود. خدا خیلی مهربونه. شیخ خرقانی از عرفای بزرگه، ایشون میگه نیم شبی عبادت میکردم صدایی شنیدم، ای شیخ میخواهی درون تو را به مردم بنماییم تا همه از گرد تو پراکنده شوند؟ میخوای پرده ها رو بزنیم کنار، مردم ببینن تو چند مرده حلاجی، دیگه تحویلت نگیرن؟ میگه صدا را گفتم میخواهی از بخشش و مهربانی تو برای مردم بگویم تا دیگر کسی عبادتت هم نکند؟ به مردم بگم بابا خدا انقدر باحاله، بخشنده است، عبادت هم نکنین همه تونو بخشیده. ندا آمد، نه تو بگو نه ما، بی خیال صدا شده نیار ما چقدر باحالی. خدا اول همه سوره های قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که بخشنده و مهربان است. مگه بلد نبود اول هر سوره بگه به نام خدایی که گردن میزند؟ یه قول بیشا خدا میساختیم هممون میترسیم. خدا خیلی مهربانه. آلوده آلوده، گناهکار گناهکار، تنها گوشی که آماده شنیدن است برای صدای تو خداست. دعا کنیم. توی ملکولهای آب به شما نشون میدم انقدر دعا قوی است. یه دعا شما الان بکنین همه یه هستی به هم میریزه، باورتون نمیشه؟ ملکولهای آب رو بهش برسیم، لذت میبرین که ببینید این دعا چقدر قوی است. پس یکی از رموز موفقیت هم همینه، اون چیزی رو که میخوای بهش برسی لطفا دعا کن و اون رو از خدا بخواه. بسیار. و اما بیایم درست دعا بکنیم، ببینیم دعای درست چه شکلیه. یک، وقتی داری یه چیزی میخوای حواست باشد شاید اون چیزی رو که میخوای تمام و کمال بهت ندادن، نصفشو بهت دادن. لطفاً یه چیزی رو بخواه که اگه نصف و نیمه هم بهت دادن به مشکل بر نخوری. یه خانومی بود همش دعا میکرد خدایا یه شوهر خرپول به من بده، همینجور یه شوهر خرپول، خدا خرپوله یادت نره. ازدواج کرد، رفیقش بهش گفت خب به سلامتی اون شوهر خرپوله؟ گفت راستش دعام نصفه اجابت شده. گفت چه جوری؟ گفت پول که نداره ولی تا دلت بخواد. من میگفتم خرپول خدا نصفش رو اجابت کرد. یه جوری دعا کن که اگه نصفه هم اجابت شد به مشکل نخوری عزیز من. قرار نیست هر چیزی رو تو میخوای تمام و کمال بذارن که به دسته. این یه بحث. بحث بعد اینه که با ادب ببینم. اگه الان به من بگن یه شخص مهمی، هر کسی، آقای فرهنگ رئیس سازمان ملل پیغام فرستاده گفته زود برین ایران فرهنگو بیارین میخوام ببینمش، آخ جون رئیس سازمان ملل، چقدر میتونم ازش درخواست کنم، امکانات امضا بگیرم، توصیه بگیرم؟ خب همه خواسته ها ما آماده میکنن، تو از در برم تو بعد به رئیس سازمان ملل، آقا این خواسته های ماست، این کارو میکنن؟ یا اول مؤدب میستم میگم چه توفیقی بود که من خدمت شما، چه لطفی به من کردی، خوشحالم، ممنونم، متشکرم، این شرط ادب است. وقتی هم میخوام برم بیرون یه پاکتم میدم ببخشید، اینم خواسته های ماست. ولی ما به خدا که میرسیم تا دسته میره بالا، زن میخوام، شوهر میخوام، پول میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، این شرط ادب نیست. خدایا ممنونم که الان تو اجازه دادی من با تو حرف بزنم، خوشحالم که در حضور شما، متشکرم که الان جای دیگه نیستم، من و تو با همیم. پس یه شرط دعام اینه که اول ادب و احترام، بعدن شروع کنیم به رگبار خواسته ها. یه شرط دیگه اینه که آرام و متین خواسته هامون رو بخوایم. تو بعضی از این امامزاده ها، بعضی از خانوما، جسارت نباشه با خانومای جمع،